فرید از گل و آهین و لبخند تو را، آفرید از گل و آهین و لبخند تو را، سپس از عطر نفسهای خود آکند تو را، سپس از عطر نفسهای خود آکند تو را، مصطفی رازی و در صبح نخستین جهان بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بشر و این همه آهینگی و شفافی از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را، از چه خاکی مگر پاک سرشتن.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، به ساعت 23 دقیقه رسیدیم. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با هم برنامه بعدی رو میشنویم.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
درود بر اسقف اعظم ابو حارثه.
آمدی شورهبیل، زودتر از این در انتظارت بودم دوست من.
از من درگذر ابو حارثه. در باب این رخداد میبایست همه علمای نجران را به مشورت میگرفتم.
با درایت و تدبیر و حلمی که در تو سراغ دارم، انتظار داشتم زودتر از موعد مقرر درباره نامه محمد چاره‌ای بیندیشی.
دوست من، خود بهتر از من می‌دانی که آن نامه از جانب یک عرب بادیه نشین فرو منزلت نوشته نشده، بلکه از جانب محمد است، کسی که ادعای پیامبری می‌کند و در شأن و منزلت عالی‌ترین رتبه را در میان قبایل عرب دارد.
آری شورهبیل، پس گمان کرده ای که علت این همه آشفتگی و پریشان خاطری من از چیست؟
ابو حارثه، دیشب را تا صبح به اتفاق بزرگان سرزمین نجران به گفتگو سپری کردیم.
بسیار خوب، نتیجه؟
ما هیچگاه اسلام را از جانب محمد نخواهیم پذیرفت.
شورهبیل، آیا شما تصمیم به جهاد با محمد گرفته اید؟
نه دوست من، ما نه اسلام را میپذیریم و نه با محمد به مخاصمه برمیخیزیم.
شورهبیل، اگر قصد آن دارید که من و جمله نصارای نجران را مجبور سازید که به محمد جزیه بپردازیم، به غایت در اشتباهید. من هیچگاه حاضر نخواهم شد که به حکومت محمد مالیات بپردازم. سرزمین با صفای نجران سالیان سال است که با 70 دهکده تابع خود در میان حجاز و یمن اصالت خیش را حفظ کرده، به هیچگاه تن به پرستش دین دیگری نداده. چند روزگار که جمله جزیره العرب بت پرست بودند و چه این زمان که محمد فرد فرد جمله آنان را به اسلام فراخوانده. شورهبیل، هیچ فرومایگی برای مسیحیت بدتر از آن نیست که با آن پیشینه پر افتخار به آیین نوپای چون اسلام جزیه بپردازند.
ابو حارثه، خاطر آسوده دار که نصارا هیچگاه در مقابل محمد زانو نخواهد زد. تو که اسقف اعظم نجرانی، اگر مجال دهی فردا روز به اتفاق دیگر علمای نصارا به سوی مدینه راهی خواهیم شد.
به سوی مدینه؟
آری، عقل و منطق این گونه حکم می کند که قبل از اقدام به هر عملی ابتدا با محمد و خاندانش ملاقات کنیم. باید از نزدیک ایشان را ببینیم تا بدانیم که چگونه احتجاج می کند. شک ندارم که آنان در مقابل استدلال و برهان مدبرانه علمای نجران راه به جایی نخواهند برد.
اما اگر محمد برهانهای مستدل و متین در ادعای خیش ارائه کرد چه؟
باکی نیست دوست من. آنگاه ایشان را به مباهله دعوت میکنیم. ما در حقانیت عیسی مسیح کوچکترین شبهه‌ای در قلب خیش نداریم. در انجیل مقدس نیز در باب نشانه های پیامبر آخر الزمان چنین آمده که هیچ بیمی از مباهله ندارد. ها؟ پس محمد اگر بر حق باشد تن به مباهله خواهد داد.
حق با توست شرحبیل، اما من در جایگاه اسقف اعظم نجران هیچ تمایلی ندارم که در شتافتن به سوی محمد و آیین نوپایش پیش قدم باشم. برای حفظ جایگاه و اعتبار دین نصارا دستور می دهیم که محمد و خاندانش به نجران بیاید.
نه ابو حارثه، سخت در اشتباه هستی.
آیا تو از من میخواهی که بدین سادگی عزت مسیحیت را لکه‌دار کنم؟
ابو حارثه دوست من، فراموش نکن که محمد در مدینه دست به تشکیل حکومت اسلامی زده. اسلام همکنون صاحب چنان سپاهی است که اگر محمد اراده کند تمام نجران و اهلش را در چشم به هم زدنی در سپاه خیش ذوب خواهد کرد. پس شرط عقلان است که بدون ایجاد درگیری و فتنه ما به سوی او بشتابیم.
اگرچه این کار برایم بسیار سخت و ملامت بار است، به جهت ایمان به حسن اندیشه و تدبیر تو بدان تن خواهم داد، اما شرطی دارم.
چه شرطی دوست من؟
به جمله هیئتی که از نجران عازم مدینه خواهند شد، خصوصا تو و دیگر علمای نصارا دستور می دهم که بهترین و برازنده ترین پوشش و لباس را به تن کنید. فاخرترین جواهرات و انگشترها و صلیبها را بر خود بیاویزید و با شمایلی اشرافی بر مسلمانان وارد شوید. در مجلسی که اهل اسلام و مسیحیت روبروی یکدیگر قرار می گیرند، باید سبقت نصارا در دینداری و نیز صلابت این آیین آسمانی در مقایسه با اسلام آشکار و نمایان باشد. محمد باید بداند که عزت نصارا بر اسلام فزون است. این اهل نجران را به خواهی و حقارت کشنده
بر من خورده نگیره. و حارثه، شکی ندارم که محمد در اولین ملاقات با ما از چیزی رنجیده خاطر گشت.
آخر کدام اتفاق خاطر او را مکدر کرد؟ مرد کدام یک از آداب و رفتار ما به هنگام ملاقات با محمد و دیگر مسلمانان خارج از جوانب ادب؟ آن
خشم خیش را فرو خور ابو حارثه، من نیز چون تو در شگفتم.
اکنون سه روز است که در مدینه آواره گشتیم و طی این سه روز محمد به ما بی امتنا بوده است. یا مسیح مقدس، کدام خفت از این بالات؟
ابو حارثه، من از گذشته در این شهر دوستانی داشتم که گمان میکنم در این مجال بهترین راه حل یافتن ایشان است. شاید بتوانیم به کمک ایشان علت این نامهربانی محمد را بگیریم.
پس چرا تا کنون تعلل میکردی شرحبی؟ زودتر ایشان را بیاب که تنها خدا میداند چند از احساس خاری و ذلت میکنم.
بسیار خوب آرام
با شناختی که از رسول خدا دارم در شگفتم که علت این بیمهری از چه روی بوده است.
عبدالرحمن دوست من، هر اندازه اندیشه کردم تا بدانم که چه چیز در نخستین ملاقات ما با محمد موجب رنجش او و دیگر مسلمانان درون مسجد شد، علتی نیافتم.
نباید هم علتی بیابی شرح بیر، زیرا قبل از آن که ما روی زمین بنشینیم و لب به سخن بکشاییم محمد از ما روی برتافت. هر انداز منتظر ماندیم که لب به سخن بکشاید، زبان باز نکرد که نکرد. مسلمانان دیگر نیز از او پیروی کرد.
آری حق با ابو حارثه است. اکنون سه روز است که در مدینه به انتظار محمد آواره مانده ایم، اما هیچ ملاتفتی از جانب او به ما نرسیده است. ابن اوف، اگر چه بر زبان راندن این حقیقت بسیار برای من گران است، اما از تو در مقام یک دوست میخواهم که در اصلاح امور هیئت نجران از بذل هیچ تلاشی دریغ نسازی. اهل نجران هیچگاه مرا به علت این خفتی که برای پیروان مسیحیت رقم خورد نخواهد بخشی.
بیقراری کافی است دوستان من، بیقراری کافی است. من اگرچه خود مسلمان هستم و به پیامبر ایمان آوردم، به خدا سوگند که هرچه اندیشه می کنم پی به علت رفتار رسول الله نمی برم.
عبدالرحمن، پس به گمان تو هیئت نجران باید چه چاره سازد؟
اگرچه خود از یاری رساندن به شما قاصرم، اما به گمانم علی پسر عم رسول خدا تنها کسی باشد که بتواند شما را در این باب یاری دهد.
علی او را میشناسی؟ در میان عرب چه کسی هست که وصف دانش و اخلاق و رشادتهای یک کتازی چون او را نشنیده باشد؟
در میان مسلمانان علی تنها کسی است که سر و سری نزدیک با رسول خدا دارد. شک ندارم که ما را یاری خواهد کرد.
پس از چه درنگی کنید؟ به سراغش برویم.
از چه ابن اوف تا این اندازه تأخیر کرد؟
اندکی تأمل کن دوست من، عاقبت از این خانه بیرون خواهد آمد.
خدایا، مگر نگفت که علی پسر عم محمد است؟ پس این چه خانه ایست که او در آن زندگی می
کند.
تعجب من نیز به همین علت است ابو حارثه. علی با آن همه آوازهی که میان عرب دارد چگونه در این سرایی که بیشتر به بیغوله ها میماند زندگی میکند؟
گویی عبدالرحمن آمد.
خوش آمدی ابن اوف. بگو بدانم آیا علی را دیدی؟
آری برادران دیدم.
خب بگو بدانیم چه گفت؟
علی گفت اگر طمع آن دارید تا رسول خدا با شما هم کلام شود، بروید و تمام زیور و زینت و پیرایه هایی را که در بر دارید از خیش دور سازید و با شکل و شمایلی ساده به خدمت پیامبر برسید.
چه میگویی ابن اوف؟ از زیور و زینت پیروان مسیح مسلمانان را چه زیان است؟
ابو حارثه دوست من، شما مستحق هیچ گونه نکوهشی نیستید، چرا که آشنایی چندانی با آداب و سنت آیین اسلام ندارید.
در آیین شما قید شده با هر کس که اشراف زاده است نباید هم کلام شد؟
نه نصرانی، بر شما لازم است که بدانید ما پیامبری داریم که لباس خود را خیش وصله می کند و شیر گوسفندانش را خود می دوشد، با فقیر و غنی یکسان مصافحه می کند و به توانگر و درویش یکسان می نگرد. مخارج زندگی وی بسیار سبک است و بدون آنکه اسراف بورزد سخی است. در همه عمر خیش هرگز سیر نخورده و در این حال دست طمع به سوی چیزی دراز نکرد. پیامبر ما که برگزیده ترین شخص در آیین یکتا پرستی است این چنین روزگار می گذراند و چون معلمی توانمند به مسلمانان نیز می آموزد که چنین زندگی کنند.
پس بی دلیل نیست که خانه داماد وی تا این اندازه محقر و کوچک است.
آری شرح بیلاری، رسول الله معتقد است که مردم ولی نعمتان پیشوایانند، پس پیشوایان میباید در ساده زیستی الگوی زیر دستان خیش باشند. اکنون دانستید که پیامبر خدا از چه رو از شما روی گرداند؟
آری دانستیم، اگرچه سالها به آیین نصارا تمسک کردم، اما به مریم مقدس سوگند که در این مورد محمد و دینش را بر مرام خیش برتر دیدم. برویم شرحبی، برویم که محمد زیور و زینت را وزنی قائل نیست. برویم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. باغ تماشا بود که تقدیم شما شد و نمایش پیامبر مهربانی توی این برنامه روایت شد. امیدوارم در این شبهای زیبای پاییزی، در این شبهای خوب و قشنگ پاییزی، در جمع گرم خانوادتون به سر ببرید، جمع گرم خانوادتون بیش از همیشه گرما داشته باشه و همیشه و همیشه در کنار هم دلهاتون به هم نزدیک باشه.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز، پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است، صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پایی، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصل های نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ویژگی‌های خانواده مطلوب بر اساس آیه 21 از سوره مبارکه روم صحبت کردند و به بیان کارکردهای خانواده پرداختند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما بزرگواران مطرح می‌کنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه، مطابق آنچه از آیه 21 سوره مبارکه روم فهمیده می شود، در یک خانواده مطلوب کدام گزینه بر گزینه های دیگر مقدم است؟ 1. احساس محبت. 2. ابراز محبت. 3. رفع نیازهای متقابل. عزیزان، اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش پنج شنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما همراهانی که همیشه لطف دارید و با برنامه‌های رادیو معارف همراه هستید. میتونید این رسانه دینی رو معرفی کنید به دوستانتون، به همکارانتون، به آشنایانتون و اقوام که اونها هم از برنامه‌های این رسانه استفاده کنن. میتونید موج FM ردیف 96 مگاهرتز رو بهشون معرفی کنید، یا اینکه از طریق ایران صدا بفرمایید که برنامه‌های رادیو معارف رو بشنوند، و یا از طریق رادیو نمای رادیو معارف روی گیرنده‌های تلویزیونی میتونن دریافت کنن رادیو معارف رو، و انشالله که اونها هم همراهان همیشگی ما باشند و بتونیم در کنار هم یک جامعه دینی و آرمانی خوبی رو بسازیم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم کلام ناب رو بشنوید. توی این برنامه کلام ناب بخشای از سخنان شهید دکتر باهنر رو تقدیمتون میکنیم، پس از اون هم میهمان دوستانم در گروه خبر میشیم و اخبار معارفی 21 رو میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فرهنگ انقلاب بار تازه‌ای را به نسل ما عرضه می کند. این بار عمدتاً در محتوای تربیت نهفته است. اولاً وارد کردن تربیت در عنصر تعلیم، نه بدون گونه تعلیم را جدا و تربیت را در کناری بدانیم، بلکه بدون گونه که تعلیم را از محتوای تزکیه پر کنیم، آموزش را با روح پرورش پر محتوا سازیم. با عبارتی روشن‌تر، در گذشته اگر هم واقعاً هدفی بود، هدف آموزش بود. می‌گفتند ما جمعی کودکان رو جمع می‌کنیم، به آنها خوندن و نوشتن و حساب کردن می‌آموزیم، و در سطوح بالاتر مقداری علوم مختلف رو به آنها می‌آموزیم و یا فن و مهارتی به آنها یاد می‌دهیم. مسئله فقط یاد دادن بود، آموزش دادن بود، بار علمی بر ذهن و روح بچه وارد کردن. بتواند مقداری اشعار رو به عنوان ادبیات بفهمه و بخونه و حسابی رو درست انجام بده و فرمول‌های فیزیک و شیمی رو حفظ کنه. این مجموعه آموزشی بود که بر ذهن یک کودک سوار می‌کردیم، بدون اون که در کیان این شخص، در هویتش، در شخصیت وجودیش دگرگونی به وجود آوریم. آموخته بودیم اما نساخته بودیم، یاد داده بودیم اما بار نیاورده بودیم، تعلیم کرده بودیم اما رشد نداده بودیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال آنون که به اونها تورات رو یاد دادند اما اونها تورات را نگرفتند، یعنی خودشون رو با تعالیم آسمانی پرورش ندادند، با جانشون، با تمام شخصیتشون این پیام الهی رو جذب نکردند، فقط آموختند اما نشدند. مثل آنان مثل حمار، مثل یک چهار پاس که مقدار کتاب بر گرده او حمل کردند. داستان آموزش بدون پرورش دقیقاً همین است، یعنی اگر آموزش در ژرفای روح ما و اعماق شخصیت ما پنجه نیفکند و ما را نسازد، چارپایی بر او کتابی چند.
همیشه آشنا